بسم الله الرحمن الرحیم. فإن للحق في كل خلق ظهورا خاصا، چون صحبت در این بود که السنه شرایع الهیه رو زبانیش برای عموم و نیز نطقیست برای خصوص که هر کس به فراخور استعداد خود مدعا رو می فهمد، برای این حرف تعلیل آورده، تفسیر فرمود که فَإِنَّ لِلْحَقِّ فِي كُلِّ خَلْقٍ ظُهُورًا خَاصٍ، حالا خلق جهت عمومش اونطور و خصوصش خاصش اینطور. حقیقت برای این آقای عام اینطور تجلی میکنه، در این حد میفهمه و میبینید اون کس که در حد ارفعه بالاست رفیعه این رو تکذیب نمیکنه، میگه اینی که شما فهمیدید بالاتر بیایی، معنای نفخ همین است که تو فهمیدی راسته، اینجا نفخ اینطوره. بلکه و همچنین اونی که ارفعه از این رفیع بالاتره و هاکزا، که صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، منتها این صورت این حقیقت را مراتب است و در هر مرتبه حکمی خاص دارد و همه هم مثال هم دیگرن، مشول همه از یک دیگر حکایت می کنند. اینطور تعلیل علی ان المراد مفهوم عموم الناس و خصوصه هم، سبان کان ذلک الکلام که السنه شرایع الهیه هست عربی جن کل قرآن او غیر عربی جن کل تورات و الانجیل، ای الحق و متجلن لعبادهی علا ما یعطیه استعداداتو هم. اینطوره ما خیلی صورت مبتذل پیش پا افتاده میبینید، مثلا مثال پیش پا افتاده ارز میکنن که آدم وقتی داره با خواب میجنگه، سر سیری در اینجا خوب مطلب رو نمیفهمه و چیزی هم که فهمیده حفظش نمیشه، ضبطش نمیشه، و همین آقای انسان هنگام سحر چه خوب براش میمانه، محفوظش میشه، این به حسب استعداد او واقع برای او تجلی میکنه. در شرع مقدس نماز سر امتلا را، امتلا معده را، سر سیری را کراهت فرمود. اینطور بله که در چنین احوالی، در چنین حالاتی مثلا حضور نباشه، آمادگی نباشه، حال نباشه به نماز ایستادن، به تعبیر مرحوم استاد ما چه تعبیر خوشی هم بود که در پیرامون حدیثی از حضرت امام صادق سلام الله علیه داشت که در وقتی که حضور نبود، مثلا گرچه حالا به زبانی که بنده دارم عرض میکنم، اون وقتی که آمادگی اون طولی که یک انسان کامل باید داشته باشه مثلا در مقام نماز، این رو به تأخیر میانداخت، به وقتی میانداخت که با حضور اقبال کنه، استقبال کنه، که تعبیر شریفشون این بود مرحوم آقای قزوینی رضوان الله علیه، که در چنون حال عدم حضور و نداشتن حال و اینها در پیشگاه او که ان المصلی یناجی ربه ایستادن، این کفران نعمت میشه، نمیتونه درست بگیره تجلیات حق را. نماز است، نماز، نمازی را که یک ولی خدا یک انسان کامل، یک قطب عالم امکان، اون عالمی که ایشون دارن که ما بخواهیم او را حرفشا بزنیم، باید به همین تعبیرات اینجایی به قیاس خودمون که حضور نداره، غفلت داره، خستگی داره، چطور داره، نشاط نداره، اینها داریم ما اون مقام عرشیشون را، جانشون را با خودمون قیاس میکنیم. کیف کان فرمایشش این بود که مرحوم آقا قزوینی وقتی به نماز بایستید و در حضور حق سبحانه نماز بخوانید که کفران نعمت نشود، ان المصلی یناجی ربه، و درست باش پیاده بشه. و روی همین مبنا بحث اسفار بود گویا در محضر شریف شما که عرض کردیم. مرحوم صاحب جواهر عنوان فرمود که اگر در اول وقت حضور نیست، بله ایرا جایز است که آدم تأخیر بندازه برای نماز رو در با حضور بخونه، با حضور اگر اول وقت حضور نیست، چون کفران نشه تأخیر بیندازه که حال آمده با حضور، منتها سعی کنه، کوشش کنه که این عادت برای نفس نشه که اول وقت را مسامحه کنه همیشه. نفس است، چون زود میبینی سر آدم کلا میگذاره، یه طوری بشه که عادت نشه. حالا یه وقتی سر وقت، ابتدای وقت حضور نیست، این را تأخیر بینداز برای حضور، نه کاری بکنی که این عادت بشه برای نفس. الان ما یوتیه استعداداتو هم تا گیرنده چه باشه، تا این کارخانه ها چی جور کارخانه باشن، صفایشون چی جوری باشه، تعمیر شده باشن، تطهیر شده باشن، پاک شده باشن، اینجور چیزها. خب خیلی آقا این حرفا زدن شرمندگی هم برای گوینده داره. فلهو فی کل خلقن ظهورون خاص، ظهورون خاص، فهو الظاهر فی کل مفهومن و هو الباطن عن کل مفهومن، اول فی کل مفهومن ظاهر، همینی که ظاهر و فی کل مفهومن و هو الباطن عن کل مفهومن، بله و کدام فکرت است که به اون میرسد و کدام قوت و قدرت بینش و آگاهی، قوه عاقله است که بتواند او را بیابد. انت الوجوه للحی القیوم، ای فهو المتجلی فی کل مفهوم و مدرکن، فی کل مفهوم و مدرکن، او متجلی است من حیث کونه مدرکن، بله از اون حیث که بله مدرک مفهومه، به عنوان مفهومی و مدرکی اون تجلی اوست، تجلی است. و هو اینجا کتاب ما داره که مختفیون، یعنی یه داره مختفی نباید باشه دیگه، و هو مختفین، بعد اینطوری دیگه مختفیون زمه بر یا شغیل بود انداختی منطق مختفین شد، التقاء ساکنین بین یا و تنوی یا افتاد مختفین شد، صرف میادش بخیر. و هو مختفین و باطنون ان کل فهمین لعدم ادراک فهم جمیع تجلیاته و ظهوراته فی مظاهره. بله آقا، فهو الظاهر فی کل مفهوم و هو الباطن عن کل فهم. متوجه نیستم آقا، فهو الظاهر فی کل مفهوم و هو الباطن عن کل فهم. بعد خوندم عبارت را، اون متن بالا متن مفهوم خوندم؟ بله. اگر نه آقا متن فهمه، اگر متن مفهوم خوندم بعد خوندم. عن کل فهم، ای فهو المتجلی فی کل مفهوم و مدرکن من حیث کونه مدرکا، و هو مختفن و باطنون عن کل فهم لعدم ادراک الفهوم جمیع تجلیاته و ظهوراته فی مظاهره. بنده این متن رو، این فهم رو مفهوم خوندم؟ سبحان الله. خب بله بیچاره انسان. الا ان فهم من قال ان العالم صورته و هویته، بله که این صورتش و هویتشه، اینها پیشتر عرض رسوندیم که اینها وقتی میگوین عالم موجودات هویت اوست، یعنی مظاهر تجلیات او هستند که در شهر شارح میفرماید که هویت او یعنی مظهر و هویتهی به این صورت و حق راسته. الا ان فهم من قال ان ان العالم صورته و هویته. خب حالا اگر عالم، اون کسی که عالم را صورت حق و هویت حق یعنی مظهر حق سبحانه و بله و این چنین کس که همین آقایان عارفان بالله این تو، نه اون کسی که ظاهر گفتارشون مثل این که مشاع متأخر رو میبینید که حق سبحانه و را منزه تنزیه میکنن، اون تو تنزیه که مثلا که ان در لیس که مثله شی استادن، بله تنزیه یک جانبه هست و در مقام تشبیه کوتا آمدن و یک واحد عددی قائل هستن، و اینها نمیتونن بگوین که عالم مظهر حقه و این هویات مظاهر حق سبحانه و هستن، اونها حرفشون اینطور راه نداره. اما بنابر موضوع بحث عرفانی که وجود صمدی به عبارت اخرى حق سبحانه که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن موضوع بحثشون است، حالا این چنین حقیقت همه موجودات مظاهر وجودی و شؤون وجودی او هستند. الا ان فهم من قال ان العالم صورته و هویته، ای هو مختف عن کل فهم الا ان فهم من یعرف ان العالم صورته، که خبری عارف بالله میگوید به مبنای خودشون و مظهر و هویته. ملاحظه میفرمایید اینجا شارح مظهر را اضافه کرد که هر کجا حرف این هست که کلمات وجودی هویت حقن، یعنی مظاهر هویت حق هستن، حقیقت حق هستن، و الا اینو که هیچ آدم بخردی تفوه نمی کنه که بگوید که مثلا این حق سبحانه هون این ذره هست، حق سبحانه هون این کلمه، خب دیگران بی حقن، دیگران خدا ندارن، در جاهای دیگه خدا نی، اونطوری نی که بله فرمایشات خیلی از بندگان خدا رو اینطور میشنوید و میفرمایند. خود بنده دیدم آقای خدا رحمتش کنه، بیچاره بنده خدا چقدر فرمایشات عجیب و غریب، چیزی هم نخونده بود، یعنی اگر یه شرح تجریدی میخوند آدم اونقدر حرفی نه، هم یه شرح تجرید علامه هم بله که میخوند آدم که مباحث کلامی رو لااقل آگاهی داشته بود صحبتی و فرمایشاتی میفرمود بندگان خدا کسبه گذر دور رو برشون میگرفتن و برایشون صحبت میکرد که بله چهار کلمی از اینها از این آقایون گوشه و کنار که اینها حلولی هن، میگن خدا در این حلول کرد، در اون حلول کرد، پس چطور است؟ اونها بندگان خدا چه حالیشون میشد؟ تا دیشون حالیش نمیشد، اما از این حرف ها ظاهر این حرف این صحبت ها را پیش میارن، نخونده ندانسته. بله به عنوان دلسوزی برای حفظ دین، حمایت دین، لااقل به خود بگوید که این آقایون قلمشون اینه، دهنشون اینه، نظمشون اینه، نسلشون اینه، مفاخر علمن، این همه تعلیفاتشون، ریاضتهایشون، زحمتهایشون، و من در این حد، بله شاید هر چیز دیگر باشه که باید برسیم، باید بفهمیم، متاسفانه از این حرفا هست دیگه. و مظهر و هویته، فانه حين اذن یشاهده فی جمیع المظاهر، بله حق را یشاهده فی جمیع المظاهر، و باز الان هشداری میدهد اینکه حق را فی جمیع المظاهر، نه حق بله غیر متناهی یحذرکم الله نفسه، حق غنی عن العالمین احاطه به کل شیء علما، را او را راه نداره همین مظاهر دیدنه. کما قال ابو یزید قدس الله سره الان 30 سنتن ما اتکلم الا مع الله و الناس یزعمون انی معهم اتکلم. این به لحاظ صحبتی که میکنه که من الان 30 ساله از اون وقتی بیداریش، آگاهیش، در محضر استاد قرار گرفتنش، متوجه شدنش که حرف چیه، که من 30 سال از جز با خدا صحبت نمی کنم و مردم می پندارن که من با اونها صحبت می کنم. این جز با خدا، با مظاهر حق، با تجلیات حق، جلوه های حق، سلطان توحید برایش قیام کرده است. ما عرفت الله الا ولا ما عرفت شیئا الا ورأیت الله یا عرفت الله قبله و بعده و فیه و معه. این طوری. حالا از ایشون، از این عارف سوال کنید که این طور که با خداوند صحبت میکنی، یعنی این ما اتکلم الا مع الله، این تکلم تشریعیه مثل وحی نازل میشه بر پیامبر؟ حاشا و کلا، که ما رعیت هستیم. این یه نحو کلامه، این یه نحو حرفه و کلمات مراتب داره. اون کلام تشریعی، تکلم تشریعی مثل کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، مشرع بودن، کتاب آوردن، این حرفیه. و مکالمات امثال ماها حرفیه، مراتب داره و این طوره. خیلی وعلم ان هذا الفهم، این که گفت الا فهم من قال ان العالم صورته و هویته، تازه این آقایی که میگوید مثل عارف که عالم هست مظهر حق سبحانه، نه اینکه خدای را واحد عددی منزه کذایی ظاهر مشا میداند، داره هشداری میدهد وعلم، که تازه اینی که میگوید به مظاهر آگاهی پیدا میکند، نه به کنه مظاهر، نه به همه مظاهر، نه مظاهر غیر متناهی. و بعد در صفحه بعد میفرماید که نه به تازه کنه یه مظهرم، برای اینکه این مظهر باطنش حق سبحانه است، به یدهی ملکوت و کل شی. و ما انسان رو تعریف میکنیم که حیوان ناطق، این یه حدیه، اما بخواید این حد را، این موج را به کنهش برسید، این موج وابسته است به دریا، خودش که استقلال نداره، و اون وقت میشه بعد به کنهش رسید که به حقیقت دریا رسید. و حال اینکه یحذرکم الله نفسه، و کیه که به حقیقت این دریا برسد؟ این تو. حالا این از اون جاهاییست که فرمایشات این آقایان، خود این آقا صاحب کتابشون اهل فن دیگه، حرف این است. و همچون نیستش که هر کسی یک کلمه ای رو پیدا کنه و یه دنبال کنه. آقا که فإن حق بله وعلم ان هذا الفهم، که ما گفتیم الا ان فهم من قال، تازه این هم ان ما هو به حسب ظهور و تجلی لا به حسب الحقیقه. فإن حقیقته و ذاته لا یدرک ابدا ولا يمكن الاحاطه عليه سرمدا. اینطور. ولا به حسب مجموع تفصیل ایزن. خب این علاوه بر این که به حسب حقیقت نی، به حسب مجموع تفصیل هم نی. مجموع تفصیل، مجموع کلمات الهیه. خب مجموع یه لفظی میگیم به سر زبان، مجموع کلمات حق سبحانه غیر متناهیه، مجموع اجمالی ابهامی سر زبان داریم. و این کیه که باید به تمام اسماء و صفات غیر متناهی حق برسد و پی ببرد؟ حالا این چگونه انسان کاملی بوده باشد که بله مورد ارتضای حق سبحانه باشه؟ و بعد در صفحه بعد یه استدراکی داره، این چگونه انسان کاملی، یک قطبی، یه مقام ختمی بوده باشه که دیگه ما از عالم اونها، از قلب اونها، از سر اونها بیخبریم؟ بله، او چنون کسی ارتقای وجودیش طوری بوده باشه که مثلا لیاقت قابلیت برای این حقیقت داشته باشه که انا انزلناه فی لیلة القدر. ولا این ان هذا الفهم اون لا به حسب الحقیقته ولا به حسب مجموع تفصیل ایزن، فإن مظاهر الحق مفصلا غیر متناهیه، که کلون یعملو علا شاکلته و خودش غیر متناهی و فعلش غیر متناهی کلماتش غیر متناهی. فإن مظاهر الحق مفصلا غیر متناهیه و این کانت به حسب الامهات، به حسب الامهات متناهیه، بله، و این کانت به حسب الامهات متناهیه، دیگه اون بقیه دیگه چیز عبارت زیاده تصحیح نشد کتاب شما، و این کانت به حسب بین حسب امهات چی هست عبارت کتاب شما؟ مجموعتن؟ نه دیگه، مجموعت چه هست؟ اضافه هست بر. و این کانت به حسب الامهات متناهیه. این آقا مثل این که بار دومه که این حرف زده میشه، حالا یادم نیست، در همین فصوص بود مقدمات کیف کان صحبت شده که به حسب امهات متناهی. مثلا میاییم فعل حق را، اسماء حق را به جمالی و جلالی تقسیم میکنیم، این یه جو تقسیم. به صفات سلبیه و ثبوتی تقسیم میکنیم، این یه جو تقسیم. به ظاهر و باطن تقسیم میکنیم، اینها غیب و شهادت، اینها به حسب غیب و شهادت و ظاهر، به حسب امهات یه دستبندی میشه تقسیم میشه، حرفی میزنیم، ولیکن خارج به حسب افراد، اشخاص، جزئیات، اکتناه به اونها، بله این حرفیست دیگر. بله داشته بودیم، بسیار خوب. و این کانت به حسب الامهات متناهیه، خیلی. و هوبل اسم الظاهر، این رو هم آقا پیشتر گفتیم که هو که اول اسمی که از حق سبحانه در مقام خلق ایجاد خودشو نشون داده چیه؟ اسم شریف الظاهر، که از اغول گرفته، از صادر نخستین گرفته و ما بعدش همه، اولین بار اسم شریف از ظاهر خودشو نشون داده. و این عالم هم، بله عالم، عالم هست مظهر اسم شریف از ظاهر، که این از ظاهر همه را شامل است. الان این از ظاهر ظاهری است که باطن متعارف ما را شامله، یعنی عالم غیب را شامل هست. و هو یعنی این عالم که بالا گفتیم صورت حق سبحانه هست، و این صورت هم حالا ملاحظه فرمودی صورت، بله یعنی تجلیات حق، یعنی آیات حق، بله که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، این صورت آیت اوست که حکایتی از او میکنه، فعل حکایتی از فاعل میکند، بله اثر نمودار دارایی مؤثر خودش هست، و این صورت، بله که این هست آیت صورت، آیت نمودار دارایی مؤثر خود هست، باید به زبان مردم صحبت بشه. و چرا این الفاظ رو گرفتن؟ هر جور میخوان معنا میکنن. عالم صورتی هست که اثر نمودار دارایی مؤثر خود هست، بله کلام شیرین و دلنشین مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله علیه، اثر نمودار دارایی مؤثر خود هست. و این را می فرمایند صورت اوست، یعنی آیت اوست. و هو الاسم الظاهر کما انه، انه یعنی حقی که ظاهر است در صورت مظاهر، کما انه این حق ظاهر به صورتش در مظاهر، در موجود آتش کلماتش، کما انهو بالمعنا روحو ما زهر فهو الباطن، که حق جان جهان است و جهان جمله بدن. ای العالمو به اشرهی عبارتون ان اسمه ظاهر، کما ان الحق من حیث المعنا و الحقیقت روح العالم و حاضر روح هو عبارتون ان اسمه الباطن، بله حالا اینجا خود حق عبارتون ان اسمه الباطن، بله خب حالا حرف روشنه که او خودش با هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، به این اعتبار او باطن است و همه ظاهرن. و علم ان الاسم الظاهر یعنی اسم شریف الظاهر
اقتضا ظهور العالم و الباطن اقتضا بطون حقایقه و المقتضی و هو و این کان به اعتبار غیر المقتضا لکون ربوبیت غیر المربوبیت لکنه به اعتبار آخر عینه. به چه نحو عینه؟ این عینه یعنی چه؟ یعنی به حسب هویت، به حسب شأن، به حسب ربوبیت و مربوبیت حرفی است، خالقیت و مخلوقیت حرفی است، و رب مطلق اون هم تازه منزه از قید اطلاق هم حرفی است، و مربوبی که در مرحله اطلاق است، اینها رو جدا کرد از هم. لکنه به اعتبار آخره عینه که چه باشه؟ و هو احدیت و حقیقت الحقایق. احدیت و حقیقت الحقایق، اون احدیت حقیقت حقایق، که حقیقت حقایق اون احدیت خود حقیقت حقایق چی بود؟ بیشتر گفتیم که این آقایان متن اعیان را به طور اکثر و اعم تعبیر میکنن به وجود، به حق، و گاهی هم تعبیر میکنن به حقیقت الحقایق. پس حقیقت الحقایق یعنی وجود مقابل مفهوم، خود وجود. پس این حقیقت الحقایق یعنی خود وجود، وجود مقابل مفهوم. حالا این وجود مقابل مفهوم، احدیت او، جمعیت او، حقیقت او، واقعیت او، که این احدیت بله فرا گرفته است، این یک وجود، یک وجود است، یک خداست، یک حقیقت، یک واقعیت است که همه را فرا گرفته است. در این حال که غنی مرتبه، غنی جنن العالمین که بطون همه این هاست، بر اون حدیث که انت الوجوه للحی القیوم، اونی که اصله، اما اینها مظاهرن، مثل این که بفرمایید این قوا و شؤون نفس، اعذاب جواره، محال قوا، اینها همه احدیت نفس ناطقه، بله در همه اینها حکومت میکنه، و باز همین نفس ناطقه که به عنوان احدیتش در همه این قوا و محال قوا هست، باز راجب نفس میفرمایید همینی که در و مرتبه ناظرش بدن هست، فهوه آلن فی دنوهی، این دنوهی رو نگاه نکنید، در این حال آلن، و بروید به نهایت اون علوش از اون سر، از اون طرف باطن، به لحاظ باطنش، نه اینکه در اون حد، برای اینکه این آلن بی مظهر نمیشه، بی کلمه نمیشه، بی فعل نمیشه، بی فیض نمیشه، لذا دانن فی علوهی، یه همچه جمعی رو میخواییم، یه همچه حرفی رو میخواییم. و هو احدیت و حقیقت الحقایق، لذالک جعل شیخ، یعنی جعل العالم عین الاسم ظاهر، که در متن فرمود و هو الاسم ظاهر، و لذالک جعل العالم عین الاسم ظاهر، و روحه عین الاسم باطن. جعل العالم عین الاسم ظاهر و روحه عین الاسم الباطن. فنسبته لما ظهر من صور العالم نسبت روح مدبر لصورت. فنسبته نسبت حق سبحانه لما ظهر نسبت حق لما ظهر، که چی باشه ما ظهر؟ من صور العالم، نسبت حق سبحانه به صور عالم، لما ظهر، الی ما ظهر من صور العالم، چگونه است؟ نسبت روح مدبر لصورت است. این روحی که مدبر لصورت است، نسبت روح مدبر لصورت است الی صورت، که الی صورت در عبارت نداره و نباید داشته باشه، به فهوا اینطوره که الان شارع تذکر میده. ای اذا کان العالم صورت الحق و هو حق روحه روح العالم فنسبت الحق الى کل ما ظهر من صور العالم نسبت الروح الجزئی المدبر لصورت المعینته الیها به خودش که اون نسبت متعلق نسبت محذوف است که این الیها فی کونه مدبرن کما قال یدبر الامر من السماء الی الارض. خب حالا که اینه و لام فی لما ظهر به معنا الی نسبته الی ما ظهر و قوله للصورت متعلق بالمدبر نسبت الروح المدبر للصورت و صلتون نسبت متعلق مفعول واسطه نسبت دوم و صلتون نسبت محذوفتون ای الی الصورت. خیلی فیوخذو فی حد الانسان مثلا باطنه و ظاهره و کذالک کلو محدودن. خب حالا اینجا یکی از جاهایی است که داره مقدمه میگیره که یکی از وجوه حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه که در ستون دوم صفحه بعد حرفش پیش میاد الان داره برای یه وجه من عرف نفسه فقط عرف ربه را بیان میفرماد که چه شده که حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم بله معرفت حق سبحانه را ربط داده است به معرفت نفس و الان حرفش اینه که حالا اونی که به خیشتن آگاهی داره به معرفت نفس دست یافته است و این گوهر عظیم و شان را یافته است به دست آورده است بفرمایید که من هو و کیست که خیشتن را شناخت و کیست که نفس را شناخت و کیست که احوال نفس را و قوای نفس را شناخت. حالا اولین و آخرین جمع بشوند بگویند که شنیدن چیست، دیدن چیست، بله اینها بفرمایند چی، بله مباحثی میکنیم که در ابصار بله این شرایط قرب مفرد نباشه، بعد مفرد نباشه، هوا فاصله باشه، کسی فاجب نباشه، چه اینها بفرمایید که مناسباتون زکروها بعد الوقوع ابصار چی شده؟ اون حدیث اون خطبه قرای حضرت وسیع سلام الله علیه در نهج البلاغه از این شهم از این پیه بله ابصار نور دیدن این چیه؟ از اون گوش از این جعبه گوش از این دهلیز از این شیپور از این ریخت و اینها با این و از این استماع شنیدن این چیه؟ گفتن چیه؟ و نشنیدن و گفتن و دیدن بفرمایید همه احوال انسان همه اطوار انسان. راجع به معرفت نفس من عرف نفسه فقط عرف ربه یعنی تعلیق محال است. الان میخواییم بگیم که یه معرفت اجمالی بله یه پله داریم به این حرف تعلیق نزدیک میشیم. میفرمایید که چه غیر این صورته سوال دیگر حرفایی داره در این کتاب راجع به این حدیث شریف در چند جا فرمایش می فرماد و حرفای قبلی از یادش نرفته. زد و نقیز گویی نیست، بحث سنگینه، کلمات الله عظیم و شان رسیدن به کلمات وجودی و تازه اون انسانی که خیلی زحمت کشیده بله بفرمایید. در یکی از این کتاب ها که داریم یه آقایی را اسمی برن از حضرات غربی را میگوید که ایشون 60 سال راجع به خانه عنکبوت داشت زحمت کشیده فکر کرده کتاب نوشته در زندگی عنکبوت تننده 60 سال و راجع به نخش و لعابش و از لعابش باید از لعابش نخ حالا خودش دوک از کجا داره پنبه کجا کاشته چی کار کرده اینها لعابش باید از لعابش اینطور بله نخریسی کنه و اونطور تور ببافه تور بدون صورت بدون نحوه و تازه ایشون حالا فرماشاتی داره که مدت 60 سال بعضی از این نخها را از این همین نخهای تورش را ایران نمیدونم چجوری تجزیه کرده، تحلیل کرده، چه کار کرده، ایرادی تازه از چند نخ دیگر به هم تافته و بافته است. همچون نیستش که یک رشته نخ بسیط بوده باشه، مرکب و تافته است. 60 سال درباره عنکبوت و خانه عنکبوت و عالم عنکبوت و اینها زحمت کشیده. حالا یافتی که عنکبوت چه کاره؟ چه یافتی؟ یافتی خصوصیت لعابش چیه؟ چه؟ بیان در خانه زنبور عسل، بیان راجب موریانه، راجب مورچه، راجب گربه، راجب این حیوانات، کتابهای حیوانشناسی و اینها که هست. بله خدا رحمتش کنه، حضرت آقا شهرانی. بله کتاب، بله میفرمود اون کتاب رجال رو بده به بنده. نگاه کرده گفتم این حیات الحیوانه که، گفتم اونو میخوام. بله حالا این همه رو که بر نوشتن در باره این حیوانات، در باره این حیوانات حالا چه پی بردن و چی دانستن و از عالمشون چه چیزی با خبر شدن، آگاهیشون تا چه اندازه. بله اونی که فهمیده یافته یک کلمه را، کنه یک کلمه را، عالم یه موریانه را و هاکزا یه برگ درخت را. بله یه چیزهایی فرمودن تو کتاب ها نوشتن، نمیگیم نه، نمیخوایم بگیم غلطه، نمیخوایم بگیم تفحص نکنن، پیش نرون، نفهمن. اگر برگ درخت ها سفید بوده باشه، بله خوبه این حرف ها که نور را جذب میکنن، چطور میوه همه خراب میشه. بله اگر نمیدونم سیاه بوده باشه، اونها نور رو تفریق میکنن، اگه سیاه بوده باشه نور رو جذب میکنن، چطور میشه؟ و باید سبز بوده باشه، نه اون سفید نه این سیاه، اینطور که میوه هاشون حفظ کنن. فرمایشاتی دارن، ولیکن آن نکته که اصل بود ناگفته به ما. و اونی که به تعبیر آقای ابن خلدکان در تاریخش راجع به ابو نصر فارابی که کان اکبر فلاسفه الاسلام و معلم بود، بله ایشون در اون رباعیش میگه که بله که بالاخره ایشون یا یعنی شیخ الرئیسه که دل چند در این بادیه بسیار شتاف، آخر به کمال ذره راه نیافت و هاکذا. غرض ما عرفناک حق معرفته که در مقام بالاتره. بیاییم حالا فیوخذو فی حد الانسان مثلا باطنه و ظاهره و کذالک کل محدودن. متن بعد پایان صفحه میاد فالحق محدودن به کل حدن. و این بحث را سلطان، این بحث را که حق محدود به هر حدی هست و در این حال در هیچ حدی نیست، در فصل هودی شما کتاب شما صفحه 255 رو بگیری، بله اونجا خیلی به تفصیل بحثش میاد در فصل هودی صفحه 255 که بعد از فرمایشاتی میفرماد فهو محدودون به حد کل محدود، فهو محدودون این حق سبحانه به حد کل محدود. بله فما یحد شیئون الا وهو حد للحق. و در این حال نه حلول است، نه اتحاد است و نه این حرفا، و از هر حدی منزه است و در این حال در هر حدی محدود است، باید جمع بشه. بله که الجمع بلا تفرقتن زندقتن و تفرقت و بلا جمعن تعطیلن و الجمع بینهما توحیدن، که حدیثی است از حضرت امام صادق علیه السلام نقل میکنند این آقایان در کتاب‌هایشون. خب حالا فیاخذو فی حد الانسان مثلا باطنه و ظاهره، میگم الانسان ما هو و تعریف برای او میاره. حالا با تعریف یه جوری بوده باشه که این تعریف ظاهر و باطن همه شامل بوده باشه، نمیشه یک گوشش رو بگذاره گوش دیگر رها کنه، که باید ظاهر و باطن همه شامل بوده باشه. میفرماد حیوانان ناطق، حیوان به لحاظ ظاهرش، ناطق که نطق اوست یعنی روح انسانی اوست به لحاظ باطنش به یک وجه، وجه دیگر در شرح میخونیم. و هر محدودی همینطور وقتی که میخوایم تعریفش کنیم، با تعریف را طوری بیاریم که ظاهر و باطنش همه را شامل بشه دیگه، نباید یک گوشه رها کنه تعریف. الفاعول سببیه فیوخذ، الفاعول سببیه و لما کان ظاهر العالم ظاهر ظاهر الحق و باطنه باطن الحق و الباطن و ظاهر مأخوذان فی تعریف الانسان. عبارتون درسته؟ خیلی. و الباطن و ظاهر مأخوذان فی تعریف الانسان و تحدیدهی لأنه یعنی انسان معرفون بل حیوان ناطق و ناطق و باطنه و الحیوان و ظاهره. خیلی خوب. اول هیئت او اول هیئت اجتماعیت حاصلت من الجنس و الفصل. حالا بگیم که اون الانسان و حیوان ناطق اینطور که حیوان ظاهرش ناطق باطنش، یا بفرمایید که اول هیئت اجتماعیت حاصلت من الجنس و الفصل. حالا این هیئت، حالا این یه حرف دیگره. الان اینجا در این او که آورده در تعریف انسان میخواد راجع به ظاهر و باطنش غیر از اون حرف بالا بفرماد. بالا فرمود حیوان ظاهرش ناطق باطنش، اینجا میخواد بفرماد هیئت اجتماعی که شده صورتی داره ظاهرش، و این هیئت اجتماعی جنس و فصل حقایقی دارن که اون حقایق باطنشون. این حرف دیگره. اول هیئت الاجتماعیت الحاصلت من الجنس والفصل. تعریف انسان اینطور بگیم. خیلی خوب. اگر این وجه دوم بگیم میشه ظاهره، یعنی ظاهر انسان، الذی بهی ستر الاحدیت فیه. بله که اون احدیت در او بله پوشیده هست. ستر، البته نسخم داره سر، نسخم داره سر الاحدیت و فی سرا سرایان، سرا داره، سر داره، ستر داره، هر سه به وجهی معنا میدن و وجهش برای آقایان دشوار نیم. خب این از جهت ظاهر این انسان به این تعریف هیئت اجتماعی هست. نه اینکه فرمود اون هیئت اجتماعی الحاصلت من الجنس والفصل. حالا و حقایق هما جنس و فصل، حقایق جنس و فصل، نه اون حرفی که بالا زدیم گفتیم که باطن روحش و باطن که ناطق است روحش و جنس که حیوان است ظاهرش، نه، و حقایق جنس و فصل المشترکه و الممیزه باطنه و حقایق هم المشترکت و الممیزت و باطنه و الحق. خب حالا و الحق و مأخوذان فی حدهی. بله این رو پیشترها هم گویا در مقدمات وقتی برز رسوندیم که جناب آخوند در مرحله چهارم اسفار که میخواد راجع به حدود اشیا صحبتی بفرماید، میفرماد که سری را مطلبی را برایت بیان کنم که حق صورت کل شیء است و که ما عرفت شیئاً الا و رأیت الله فیه قبله بعده معه. حق صورته. بله که دلی که از معرفت نور و صفا دید به هر چیزی که دید اول خدا دید که حق در اینجا هست. این عبارت رو می‌فرماید که من برایت بیان می‌کنم، می‌گویم سری را به شرط این که او را از اغیار مسون بداری. مرحوم آخون در مرحله چهارم اسفار. اینجا اون حرفه، یعنی حرف مرحوم آخون این حرفه که والحق مأخوذان فی حدهی، چون نمیشه که این آقا ظاهر داره و این آقا باطن داره، ظاهرش مظهر اسم ظاهر است، باطنش مظهر اسم باطن است، و شما کدوم ذره ای را میخواهید که از حیطه وجودی حق و ملک حق و قدرت حق بداری و او را وجود استقلالی بدهی و وحدت عددی برای خالقش بیاوری به صورت تفصیل و جدا بفرمایید هازا و ثم سر برگردیم بفرمایید که زاکه، اون زاکه خالق و این هازای بریده جدا مخلوق، چون این حرفی راه نداره. بله که همه قائمند به او و او قائم است بر همه، اینطور. و در این حال بله، حق حق است، خالق خالق است و مخلوق مخلوق. پس حق سبحانه به این بیان که شؤون او اسم ظاهر و اسم باطن در شؤون او هست و این کلمه رو مطلقا و کذالک کل محدودن بالا فرمود و این کلمه رو ظاهر است و باطن است، پس حق است که در این حد مأخوذ است. این که حق است نه حق غیر متناهی را در یک خردل قرار دادین، این رو که هیچ بچه خردسالی توبه نمی کنه. حرفشون این ها گفتن نیست، نداره که بخواد یک کسی این حرفا رو دنبال کنه و مثلا روی خیالشون وهمشون فرماشاتی بعضی از بندگان خدا می فرماین. بله، نه این که حق غیر متناهی در این دانه خردل، در این ذره، در این بله موریانه، در این نمله بله جمع بوده باشه. حق این که معنا نداره، این که بله آدم عاقل که چون این حرفی نمیزنه و نمیزنه. با این مقامات شامخشون ببینیم حرفشون چیه. حق محدود است اینطور که این ذره را ظاهر است، باطن است. باطنش به یدهی ملکوت و کل شی، که هیچ ذره نازل نشده است که تمام جهت از حق بریده بوده باشه، استقلال وجودی نداره. به حول الله و قوتهی اقوم و اخو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، به او پیوسته است. و در این حال که به او پیوسته است، از او جدا نیست، از او جدا هست. بله، از او جدا هست که این یک کلمه است، یک خلقه، یک موجه، یک شأنه به اینجا. و دیگران هم خدا دارن، کانال ها و امواج و جداولی هن که پیوسته به بحر بیکران هستی هستن و همه میگوین به نوبه خودش رب به، و هر یک از کانال وجودی خود رب خود را، مربی خود را ندا می کند، در این حال که رب همه یکیه. مثل این که چشم بگوید رب و گوش بگوید رب و لسان بگوید رب و رب همه نفس ناطقه است، در این حال که در هر موطنی، در هر مجلایی ظهور خاص دارد. و الحق مأخوذ فی حده و کذلک فی کل محدود، اذ لابد فی کل من المحدودات من امر عام مشترک و امر خاص ممیز. اون امر عام مشترک که همه را فرا گرفت، امر خاص ممیز که دارای خصوصیت های فصلی اند و کلاهما ینتهیان. حالا اون امر عام مشترک پله پله، بفرمایید که حیوانه، بفرمایید جنسه، بفرمایید جوهره، مثلا اینطور. اون خواستم همینطور، ینتهیان الی الحق الذی هو باطن کل شیء. خیلی خوب. فالحق محدود به کل حد، به این معنا. وقت داریم؟ نداریم؟